ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در ساعت‌های آخر یک شنبه شب 25 فروردین ماه میشنوید و برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با ما همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. در طول نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب رادیو فردا تلاش کردند با شما خواهیم بود. با خبرها شروع میکنیم. بعد از اخبار براتون درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست، سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 19 نفر در دو انفجار و درگیری‌های بعدی با ماموران امنیتی در موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. ابتدا یک خودروی پر از مواد منفجره در مقابل ساختمان دادگستری منفجر شد، سپس مردان مسلح بلافاصله به ساختمان حمله کردند. بمب دیگری نیز در نزدیکی کاروان سازمان وحدت آفریقا و هلال احمر ترکیه در مسیر فرودگاه منفجر شد. گزارش حاکی است که گروه الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و 6 تن از اعضای آن نیز در درگیری‌ها کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه بار دیگر تأکید کرد که آمریکا ترجیح می‌دهد با کره شمالی وارد گفتگو شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که در آخرین مرحله سفر 10 روزه آسیایی خود در توکیو به سر می‌برد، افزود که کره شمالی باید درک کند که با تحریک‌های اخیر بیشتر به خود آسیب می‌زند تا به دیگران. جان کری در این حال در کنفرانس خبری با همتای ژاپنی‌اش تأکید کرد که آمریکا به محافظت از ژاپن کاملاً متعهد است. جان کری روز شنبه در پکن با مقام‌های ارشد چین دیدار کرده بود. بنابر گزارش‌ها دو طرف تصریح کردند که شبه جزیره کره باید منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشد. شورای همکاری خلیج فارس در نشستی درباره ایمنی هسته‌ای در ریاض خواستار اعزام هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی نیروگاه بوشهر شد. عبداللطیف زیانی رئیس شورای همکاری خلیج فارس در نشست اضطراری این شورا در روز یکشنبه گفت که لازم است هیئتی از کارشناسان فنی احتمال وارد شدن خساراتی به این نیروگاه را در جریان زلزله اخیر استان بوشهر بررسی کند. شورای همکاری خلیج فارس همچنین از ایران خواست به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی هسته‌ای بپیوندد. ایران و روسیه گفتند که زمین لرزه 6.1 ریشتری اخیر در بوشهر به نیروگاه خساراتی وارد نکرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه عازم دیدار از 3 کشور آفریقایی بنین، غنا و نیجر شد. او به خبرگزاری‌های ایران گفت که هدف سفرش تقویت همکاری با کشورهای مستقل برای تشکیل جبهه‌ای در برابر استعمارگران و سلطه طلبان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه به نیجر می‌رود. نیجر یکی از بزرگترین صادرکنندگان سنگ اورانیوم در جهان است. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه ای هشدار داده است که در صورت بروز هر گونه به گفته او فتنه و آشوب قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران با صلابت با آن برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران ضمن هشدار به گروهایی که آنها را ضد انقلاب منحرف و فاسد خوانده از دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواسته است تا برای پیشگیری از هر گونه به گفته او آشوب طلبی داخلی و خارجی پیشبینی لازم را بکنند. هدیه تهرانی بازیگر سینمای ایران به خبرگزاری مهر گفته است که برنامه‌ای برای شرکت در هیچ شورایی ندارد و از هیچ شخص و جریانی هم در انتخابات حمایت نمی‌کند. روزنامه بهار چاپ تهران از قول محافل خبری از هدیه تهرانی بازیگر سینما حمید سیلی و علی دایی بازیکنان فوتبال و حسین رضازاده قهرمان سابق وزن برداری جهان به عنوان تعدادی از نامزدهای مورد نظر دولت محمود احمدی نژاد برای ورود به شورای شهر تهران خبر داده بود. انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد ماه برگزار می شود.
بله، تا اون زمان البته ما هر روز در مورد انتخابات برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت. ممنونم از مینا بهارمست. درباره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. آیت الله مکارم شیرازی همایش 100,000 نفری دولت در استادیوم آزادی را یک تبلیغ انتخاباتی خواند و از دولت خواست به مردم دروغ نگوید.
با شناختی که از روحیات آقای احمدی نژاد دارن میدونن که اقدام جدی منجر به یک درگیری جدید خواهد شد، ولی بعیده بتونن اقدام جدی خاصی انجام بدن.
سفر رئیس جمهوری ایران به نیجر و گمانه‌زنی‌ها درباره وجود منابع عظیم اورانیوم در این کشور.
معادن قدیمی که در ایران وجود داشت خالص نبودند و تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای لازم بود برای استخراجش. ظاهراً این معدن اخیری که در یزد کشف شده، غلظت اورانیومش بالاتره.
همراه ما بمونید، 25 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و بیشتر خواهید شنید. ابتدای بخش تحلیلی خبری امشب بریم به سوریه ناآرام با همکارم در منطقه که روی خط تلفن رادیو فردا هست، ایلیا جزایری. برای ما بگو که تازه ترین اخبار در مورد بمباران دورستای کردنشین چی هست؟
آزاد، امروز برای اولین بار جنگنده های ارتش سوریه به دو روستای کردنشین در استان حسکه حمله کردن. اولین بار بود که حمله به منطقه کردنشین سوریه صورت میگیره. روستای تلهدار در اون حمله 16 کشته در جای گذاشت، یک روستای دیگه هم 9 کشته، در مجموع 24 کشته در 26 کشته در دو روستای کردنشین که هدف حمله نیروهای هوایی ارتش سوریه قرار گرفتن. به نظر میرسه این حملات به خاطر این بوده که مخالفان روز گذشته آغاز عملیات آزادسازی قامشلو رو اعلام کردن. قامشلو یکی از مناطق کردنشین در سوریه هست.
حالا که تو در مورد کشته شدگان این بمباران در دو روستای کردنشین گفتی، این رو هم برای ما توضیح بده اگر خبرهای جزئی تری داری. شبکه حقوق بشر سوریه درباره کشته شده های زیر شکنجه گزارشی منتشر کرده، چی میدونی در مورد این گزارش؟
درست این شبکه گفته در 4 ماه اخیر افزایش پیدا کرده تعداد کسانی که زیر شکنجه در سوریه کشته میشن. آماری داده مبنی بر اینکه از آغاز آرامی ها در سوریه 194,000 نفر بازداشت شدن، که از میون اونها 2305 نفر زیر شکنجه کشته شدن. از این تعداد 80 تاشون کودک هستن و 25 تاشون زن و 51 نفرشون از مخالفان مسلح حکومت سوریه هستن و بقیه مردان غیر نظامی.
پیشنویس یک قطعنامه برای محکومیت سوریه به سازمان ملل ارائه شده و مثل همیشه روسیه به شدت با اون مخالفت کرده، درسته؟
بله، روسیه گفته نمیپذیره این پیشنویس این قطعنامه رو. قطعنامه که برای محکومیت سران نظام سوریه پیشنویسش ارائه شده و همچنین برای درخواست با مطرح کردن درخواست احاله مسئولان در سوریه به دادگاه های بین المللی جنایت‌های جنگی. روسیه گفته این بیانیه مثل بیانیه های سابق، مثل قطعنامه های سابق جانبداران هست و نمیپذیره اون رو.
متشکرم. ایلیا جزایری بود همکار من در منطقه، درباره آخرین اخبار مربوط به سوریه شنیدیم، کشوری که این روزها و ماهای اخیر در ناآرامی به سر میبره. در بخش های خبری آینده باز هم درباره سوریه خواهید شنید اگر با رادیو فردا بمونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگه تاکید کرده که ایالات متحده ترجیح میده با کره شمالی وارد گفتگو بشه. او که روز یک شنبه در آخرین مرحله سفر آسیاییش وارد توکیو شده، نسبت به پیامدهای جنگ به رهبر کره شمالی هشدار داده. وزیر خارجه آمریکا قبلا با رهبران چین و کره جنوبی در مورد چگونگی مقابله با تهدیدهای اخیر کره شمالی گفتگو کرده بود. از همکارم نادر صدیقی در همین زمینه جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در آخرین مرحله سفر 10 روزه خود در خاور دور، نخست با فومیو کیشیدا همتای ژاپنی خود دیدار و گفتگو کرد. رئیس دیپلماسی آمریکا که روز دوشنبه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار می‌کند، در توکیو اظهار داشت که پیونگیانگ باید درک کند که با تحریک‌های اخیر بیشتر به خود آسیب می‌رساند تا به دیگران. ژاپن اخیراً سیستم دفاع موشکی پاتریوت را در پیرامون توکیو نصب کرده و به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژاپنی‌ها بیم از آن دارند که کره شمالی روز دوشنبه در سالروز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار رژیم کمونیستی این کشور، دست به موشک پرانی بزند. ولی حضور رئیس سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه احتمال چنین اقدامی از جانب کره شمالی را کاهش می‌دهد. جان کری که پیش از سفر به ژاپن از چین و کره جنوبی هم دیدن کرده، میگوید که دولت چین از توانایی هنگفتی در کره شمالی برخوردار است. وی پیش از ترک بیجینگ در دیدار با خبرنگاران از جزئیات گفتگوهایش که فراتر از بحران شبه جزیره کره بوده سخن گفت.
در مورد چالش‌های پیش رو در شبه جزیره کره، ما به گونه دقیق و عمیق و به ویژه با جزئیات در مورد کره شمالی و جنوبی، ژاپن و حتی ایران و سوریه و مسائل شرق میانه و همچنین گسترش تسلیحات اتمی با رهبران چین گفتگو کردیم. در نتیجه رایزنی‌ها ایالات متحده و چین قادر شدند تا بر تعهد خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره تاکید کنند.
جان کری در توکیو نیز اظهار داشت که ایالات متحده ترجیح می‌دهد که با کره شمالی وارد گفتگو شود، ولی رژیم پیونگیانگ باید نسبت به موضوع زدودن سلاح‌های اتمی جدی باشد. وی همچنین تأکید کرد که پرتاب موشک از جانب کره شمالی بر وخامت اوضاع شکننده و شرایط خطرناک منطقه خواهد افزود. رسانه‌های ژاپن به مناسبت ورود وزیر خارجه آمریکا به توکیو مقاله‌هایی انتشار دادند، از جمله ژاپن تایمز روز یک شنبه در کنار بحران شبه جزیره کره به موضوع گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران هم پرداخت و در مقاله‌ای نوشت یک بار دیگر گفتگوها با شکست پایان گرفت. پس از 10 سال گفتگو، تردید درباره بلند پروازی اتمی افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز هم روز یک شنبه در تحلیلی نوشت اگر کره شمالی به مانند 3 سال پیش که یک ناو جنگی دولت سئول را غرق کرد دست به هدفگیری مستقیم در منطقه جنوب بزند، ایالات متحده و کره جنوبی تلافی خواهند کرد و اقدامی از جانب چین هم نامحتمل به نظر می رسد.
درباره آخرین سخنان جان کری شنیدید، وزیر خارجه آمریکا که تاکید کرده ایالات متحده ترجیح میده با کره شمالی وارد گفتگو بشه. نادر صدیقی در این مورد گزارش میداد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بحث انتخابات هست، اما نه فقط در ایران. حدود 40 روز بعد از درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا، امروز یک شنبه رئیس جمهوری جدید و جانشین هوگو چاوز در این کشور انتخاب میشه. نامزدهای مقام ریاست جمهوری 2 تن از 2 جبهه چپگرا و محافظه‌کار هستند. در مورد این انتخابات از فریدون زرنگار بشنویم.
در انتخابات روز یک شنبه ریاست جمهوری ونزوئلا، نیکولاس مادورو 50 ساله که پس از مرگ هوگو چاوز به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا تعیین شد، با رویکردی چپگرایانه، و هنریک کاپریلس 40 ساله وکیل دادگستری که خود را میانه رو میداند و نامزد مخالفان سیاست‌های چپگرایانه هوگو چاوز و هواداران اوست، در برابر هم قرار دارند. در این انتخابات حدود 19 میلیون شهروند ونزوئلایی حق رأی دارند که در 14,000 حوزه انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهور جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. به رغم پیشبینی‌ها از پیروزی نیکولاس مادورو، آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف دو نامزد در روزهای آخر کمتر شده است. نیکولاس مادورو در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه بود. هنریک کاپریلس رقیب نیکولاس مادورو فرماندار فعلی ایالت میرانداست. او خود را میان رو میداند و لولا دا سیلوا رئیس جمهوری پیشین برزیل را الگوی خود میداند. وی در انتخابات سال 2012 در رقابت با هوگو چاوز 44% آرا را به دست آورد. نیکولاس مادورو قول داده است راه چاوز را ادامه دهد، در حالی که کاپریلس خواهان پایان دادن به تورم و سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی ونزوئلا است. روز شنبه نیکولاس مادورو رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت:
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada, la del pueblo.
اکنون نوبت مردم است تا تصمیم بگیرند. تصمیم آنها مقدس است و ما به تصمیم مردم هر چه که باشد احترام می‌گذاریم و از آن دفاع می‌کنیم.
No evaluaré nada. La única evaluación la hacen ustedes, el pueblo de Venezuela. Ustedes son el soberano.
و رقیب او هنریک کاپریلس رهبر اپوزیسیون روز شنبه خطاب به رئیس شورای ملی انتخابات گفت
esperemos que el árbitro cumpla el día de mañana el Consejo Nacional Electoral.
ملت میخواهد فردا در آزادی کامل نظرش را اعلام کند. شورای ملی انتخابات باید بیطرف بماند به گونه‌ای که در پایان انتخابات هیچ شکی درباره نتایج آن پیش نیاید. برای من تعیین کننده رأی مردم است و هر چه مردم تصمیم گیرند مقدس است.
del resultado. Esa es la clave. Para mí mañana lo que decida el pueblo para mí es sagrada palabra.
هوگو چاوز در 15 اسفند ماه سال گذشته پس از 2 مبارزه با سرطانی که نوعان اعلام نشد و پس از 14 سال حکومت بر ونزوئلا درگذشت. وی پس از انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری در ماه اکتبر گذشته فرصت پیدا نکرد تا برای دوره ریاست جمهوری جدید سوگند یاد کند. هوگو چاوز از جمله معدود سیاستمداران در جهان بود که با جمهوری اسلامی و با شخص محمود احمدی نژاد روابطی دوستانه و نزدیک داشت.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا بعد از درگذشت هوگو چاوز بین 2 از 2 چپگرا و محافظه‌کار که امروز یک شنبه برگزار میشه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم. مجله شبانگاهی رو ساعت 10:16 شب در تهران هست. از این برنامه زنده حدود 15 دیگه باقی مونده و ادامه میدیم با یک گفتگو درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. به گزارش سایت خبر آنلاین، آیت الله مکارم شیرازی روز یک شنبه در قم همایش 100,000 نفری دولت در استادیوم آزادی رو یک حرکت انتخاباتی دونسته و گفته اگه میخواید کار انتخاباتی بکنید به مردم دروغ نگید. جشن قدردانی از اعضای ستاد تحصیلات سفرهای کشور قرار هست که 29 فروردین ماه با حضور مقام‌های دولتی از جمله محمود احمدی نژاد در استادیوم آزادی برگزار بشه. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگوی با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین در آلمان از او پرسیده که آیا ممکن آقای احمدی نژاد در همایش استادیوم آزادی نامزد انتخاباتی خودش رو معرفی کنه و این کار تا چه حد میتونه برای او از یک فرصت به یک تهدید تبدیل بشه.
دولت آقای احمدی نژاد به انتخابات گذشته هم سابقه استفاده از مراسم‌های دولتی رو برای تبلیغات انتخاباتی داشته و به هر حال خود اصولگرایان هم می‌دونن در این باره پرونده‌های مفتوح هست، مانند پرونده تعیق و تفاوت در سهام عدالت، و برای همین نگران هستن که در این دوره هم آقای احمدی نژاد از امکانات و تبلیغات دولتی بخوان برای معرفی کاندیداهای خودشون استفاده بکنن. البته در روزهای گذشته هم تبلیغاتی درباره کاندیداهای دولتی و خصوصا آقای مشایی انجام شده، ولی خب از اونجایی که دولت نگران حمله به آقای مشایی هست، احتمال داره که تبلیغاتی که برای آقای مشایی در مراسم‌های دولتی میشه به صورت غیر مستقیم باشه و تا ماه آخر یا هفته‌های آخر و یا اینکه زمان ثبت نام کاندیداها معرفی کاندیدا رو به تعویق بندازن.
برخی اصولگرایان و برخی نمایندگان مجلس از جمله آقای محمد رضا محمدثانی رئیس کمیته امنیت ملی مجلس و محمد آسفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی گفتند این همایش رنگ و بوی انتخاباتی داره و اگر برگزار بشه مجلس هم از بعد سیاسی و هم از بعد هزینه‌ای به تحقیق و تفحص در مورد اون میخواد بپردازه. فکر میکنید اصولگرایان و نمایندگان منتقد این اقدام در مجلس چه واکنش‌های عملی مهمی میتونن انجام بدن؟
مجلس و دیگر نهادهای نظارتی حداکثر میتونن برای آقای احمدی نژاد خط و نشون بکشن و بعیده بتونن اقدام اجرایی مشخصی انجام بدن، چون خودشون به هر حال با شناختی که از روحیات آقای احمدی نژاد دارن میدونن که اقدام جدی منجر به یک درگیری جدید خواهد شد. و از سوی دیگه آقای احمدی نژاد هم موضوعاتی مانند دخالت نهادهایی مانند سپاه در انتخابات و هزینه کردن از اموال دولتی توسط سپاه در انتخابات و نهادهای زیر نظر رهبری رو ممکنه مطرح بکنه. بنابراین این تهدیداتی که میشه صرفا به صورت خط و نشان کشیدنی که آقای احمدی نژاد بخواد از این کارا صرف نظر بکنه، ولی بعیده بتونن اقدام جدی خاصی انجام بدن.
آقای مهرابی، چنان که مجلس میگه معرفی نامزد انتخاباتی دولت در این همایش، به نظرتون آیا یک نوع تخلف انتخاباتی و یا استفاده از منابع دولتی هست یا خیر؟
موضوع رفتار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری چه به لحاظ قوانین و چه به لحاظ رویه های موجود چندان شفاف نیست. در انتخابات های گذشته هم همواره این اعتراض وجود داشته که کاندیداها از تبلیغات دولتی و فضاهای دولتی برای خودشون استفاده میکنن، خصوصا در مورد سفرهای استانی آقای احمدی نژاد در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری و یا حضور کاندیداها در صدا و سیما و یا حضور کاندیداها در سخنرانی ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری. طبیعتاً استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ کاندیداهای ریاست جمهوری یک تخلف محسوب میشه، ولی خب کاندیداها این امر رو در یک قالب‌های دیگری معمولا توجیه میکنن و متاسفانه از قبل هم نه نهادهای نظارتی در این باره خیلی اقدام جدی خاصی انجام دادن و نه اینکه قوانین مناسبی در این باره تصویب شده و بیشتر همین موضوع به دلایل سیاسی هست که مطرح میشه. یعنی در دوره قبل که به هر حال آقای احمدی نژاد حمایت تدریجی اصولگرایان را داشت در مورد استفاده از منابع دولتی موضوعی مطرح نمی‌شد، اما طبیعتاً الان که آقای احمدی نژاد با اصولگرایان درگیر شدن این موضوعات بیشتر پررنگ شده.
واکنش آیت الله مکارم شیرازی به همایش 100 هزار نفری دولت در استادیوم آزادی این بود که اون رو یک حرکت انتخاباتی دونسته و گفته اگر دولت میخواد کار انتخاباتی بکنه نباید به مردم دروغ بگه. این موضوع گفتگوی رضا ولیزاده از رادیو فردا بود با احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین در آلمان.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه، ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم، رسانه های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست، جایی برای بیان همه عقاید.
از جمله عقاید شما که میتونید از طریق تلفن با ما در میون بگذارید یا از طریق ایمیل یا از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا.
من میخواستم ببینم وضع آقای خاتمی یا استاد طلبه به طور کلی که میخوان بیان وارد گود بشن با بیرون اومدن آقای کروبی و موسوی حل میشه؟ اون وقت تکلیف بچه های ما که به اون صورت شهید شدن اونا چی میشه؟ اون خسارت رو کی میده؟ کی باید بیاد جوابگو باشه؟
اگر محمد خاتمی در این دوره از انتخابات شرکت کند نفر اول کاندیداتوری است.
من فکر میکنم جز رئیم مشایی دیگه بقیه کسانی که الان خودشون رو مطرح کردن لیاقت رئیس جمهوری ندارن و ما رو گرفتار خواهند کرد.
بازیگر اصلی مردم ایران هستن، پیروز نهایی مردم ایران هستن. هر چی که امروز به چشم میبینی نتیجه بازی مردم ایرانه. مردم حسابشون با اونایی که از آب گل‌آلود ماهی میگیرن جداست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما از جمله درباره انتخابات در پیش رو در ایران هستیم. اما محمود احمدی نژاد روز یک شنبه 25 فروردین ماه برای سفر به 3 کشور آفریقایی تهران رو به مقصد نیجر ترک کرد. بعضی از منابع خبری از جمله خبرگزاری فرانسه و شبکه تلویزیونی الجزیره سفر رئیس جمهوری ایران به نیجر رو وجود منابع عظیم اورانیوم در اون کشور ارزیابی کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با کامران بهنی استاد فیزیک اتمی در دانشگاه پاریس و از او پرسیده که در صورت صحت خبر خرید اورانیوم از نیجر، اورانیوم خریدار شده در کدوم بخش از فعالیت‌های هسته‌ای ایران میتونه استفاده بشه؟
اورانیومی که الان ایران برای غنی شدن ازش استفاده میکنه بر اساس گزارشات اساساً از آفریقای جنوبی خریداری شده در سالهای 1980. ایران ذخایر اورانیومش بسیار ناچیزه و تنها جایی که یک معدنی هست در استان یزد در فرنگ تازه شروع به کار شده. نیجر از اون طرف یک کشور مهم تولید کننده اورانیوم، قاعدتاً میتونه یک همچه قراردادی به ایران کمک کنه که اورانیومی که برای غنی شدن لازم داره رو از نیجر تهیه کنه. نیروگاه بوشهر سوخت هسته‌ای از طرف روس‌ها تامین میشه. درنچه تنها بخش فعال صنعت هسته ایران همین غنی‌سازیه که در حال حاضر جریان داره.
حالا آقای بهنیا، چند روز پیش شبکه‌های خبری ایران از بهره برداری از دو معدن استخراج اورانیوم در استان یزد و یک کارخانه تولید کیک زرد خبر دادند. میزان ذخایر اورانیوم ایران با تمام اکتشافاتی که صورت بگیره چقدر کفاف همین حد فعالیت هسته ایران رو خواهد داد؟
بسیار کم، مگر اینکه منابع جدیدی کشف بشه. ولی منابع شناخته شده این رو پیشنهاد میکنه که ایران کشوری که از منابع غنی اورانیوم برخوردار نیست. حتی اون ذخایری که در یزد استخراج شده اساساً کفاف یک برنامه بسیار بلند پروازانه تولید انرژی هسته‌ای رو نمیده. ایران در دراز مدت احتیاج خواهد داشت که این اورانیومش رو، اورانیوم بهره برداری شده از معادن، از خارج وارد بکنه. اورانیومی که در نیجر هست در سال 1957 توسط مهندسین فرانسوی که اونجا بودن کشف شده و از همون سال قراردادی وجود داره که دو طرف این اورانیوم رو استخراج میکنن و با هم قسمت میکنن. دو طرف یعنی شرکت فرانسوی که وابسته است به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و دولت نیجر. در نتیجه دولت نیجر میتونه سهم خودش رو بفروشه قانونا. در حال حاضر ظاهرا این سری اختلافاتی هم وجود داره در مورد این قرارداد 40 ساله بین فرانسه و نیجر. در نتیجه تمام اینا ممکنه فرصتی بده به ایران که به اصطلاح دری داشته باشه به یک منبع جدید اورانیوم، ولی قطعا جامعه جهانی در این مورد اکسونال نشون خواهد داد.
آقای بهنیا، تکنولوژی استخراج اورانیوم از جمله تکنولوژی‌های گرون و پیشرفته است. در حال حاضر توان ایران در شیوه‌های فراوری و فناوری استخراج و تبدیل سنگ اورانیوم به کنسانتره اورانیوم و ذخیره‌سازی این ماده چقدر است؟
این بستگی داره که معادنی که اخیراً کشف شده چند اندازه ناخالصی‌های مختلفی داشته باشن. معادن قدیمی که در ایران وجود داشت خالص نبودند و تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای لازم بود برای استخراجش. ظاهراً این معدن اخیری که در یزد کشف شده غلظت اورانیومش بالاتره، ولی در حال حاضر باز هم به نظر بعید میرسه که بدون هیچ بهره برداری از فناوری خارجی تمام این زنجیره استخراج اورانیوم رو ایران بتونه در حال حاضر در دست داشته باشه.
کامران بهنیا بود، استاد فیزیک اتمی در دانشگاه پاریس. رضا جمالی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همه شبهای دیگه برنامه ملاقات هست. با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پیش از او همسر و برادرانش زندانی بودند که با گذراندن دوره محکومیت خود یک به یک آزاد شدند. اما خواهرش همچنان زندانی است. زندانیان خانواده بنازاده امیرخیزی به دلیل دیدار با فرزندانشان که در کمپ اشرف حضور داشتند و از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند بازداشت و زندانی شدند. محمد بنازاده امیرخیزی از بازاریان تهران است که در آذر ماه سال 88 با هجوم مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گزارش سایت‌های خبری، این شهروند تهرانی دو ماهی را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند. همسر و فرزندان محمد بنازاده امیرخیزی نیز در دوره بازداشت او بارها به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. دادگاه آقای بنازاده امیرخیزی پس از چند بار تعویق در مهر ماه سال 89 بدون حضور وکیلش برگزار شد. او در شعبه 15 دادگاه انقلاب که ریاست آن را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت به 5 سال حبس و تبعید به زندان گوهردشت کرج محکوم شد. آقای بنازاده با وجود صدور حکم محکومیت تا مدت‌ها همچنان در بند امنیتی 240 زندان اوین نگهداری می‌شد و ماموران زندان از انتقال این زندانی به بند عمومی ممانعت می‌کردند. در تابستان سال 91 سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از وخامت حال جسمی محمد بنازاده امیرخیزی خبر دادند که برای درمان بیماری پروستات نیازمند اعزام به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از زندان بود. به گزارش سایت‌های خبری، مسئولان زندان رجایی شهر از موافقت با درخواست این زندانی سیاسی عقیدتی برای پیگیری درمان بیماری‌هایش سر باز می‌زنند و دادستان با اعطای مرخصی به آقای بنازاده مخالفت میکنند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در مورد این برنامه دارید حتما ایمیل بفرستید. آرش حسنیا به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید. همچنان بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بازه خود الفایی تشاخ گله ایسه می دیل بر میاره بخدا نیلا
کف و دانه خیلی جوانه، گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جولانه. جهم چی در دنیا یه بر شیرینه، خودم دنم کی آخر لکودن میشینه. می لکودانه خیلی جوانه، گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جولانه. جانان جان جهم چی در دنیا میار بر شیرینه، خودم دنم کی آخر لکودن میشینه. می لکودانه خیلی جوانه، گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جولانه. بزی خزلفای تا شاخ گله، ایسه می دیل بر میاره با خدا. می لکودانه خیلی جوانه، گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جولانه، سرخ جولانه.
من و جرگم کاره و کاره چوال کلاو بیمار شین دکان آو آو آو آو آو آو آو آیه هر دستو دستماره ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری میو هنگیره سوشیری نمیخوا درمانی جوانو پیره سوشیری نمیخوا درمانی جوانو پیره
بر روی خط فردا.
در سوئد یک جوان ایرانی وارد پارلمان می شود. در ایران امثال آقایان شعله سعدی و صدها نفر دیگر به حکم شورای نگهبان رد صلاحیت می شود. این است مفهوم آزادی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران.
من طرفدار جمهوری اسلامی هستم. 5-6 نفر جمع شدید، یه رادیو گذاشتید، فکر میکنید میتونید سر جماعت شیره بمالید؟ نه، نمیتونید. تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبر ماست.
دولت میگه از محبوبیتی بالا برخوردار، رهبر میگه انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه آزاد بوده. اینا درست همون ساعت شماتداریست که شاملو میگفت. منتها اگه زمان شاه شاملو از ساعت شمات دار صحبت میکرد، پس الان چیه؟ لابد بمب ساعتیه.
صدای شما صدای فرداست.
چه بی قراره
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شادی و نیک روزگاری شما مردمان هوشمند و پاک سرشت سرزمینم را همیشه آرزو داشته و دارم.
The United States is committed to an enduring partnership with the Afghan people.
جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
شواره جان نقره و بوشن اردی سوبی آوان آدیس گشت و زبوشن ارزان فرچی من دور جان خیات خوان اردی بوشت کسان بر جان لطاف آوان اردی دل گرمی دلیلو نازر دمه کردام اردی سوز سرماگه آزیز زمستان شان فصل و مهار یان آدم بی قرارن ای وهار مزگانی باوان دیداری یارن باروان جور و مهار دلی خوش بکن ای دل خوشی لناو حافظ کسان بش بکن اروانا ودام قلانا سيرن نشتو بعوان ترا خاميان فزمتو سيلت جانا جانيان فزمتو سيلت جانا جانيان والله والله ويه شني وهارن كرتي قلنا ظهاري دارن ييرني خسنت دياري دوسن دوسن گوشو بوسن بانو خودلی کارم مر بکی سرما بیزم سان لدر در بکی سرما بیزم سان لدر در بکی اردار الگوشواری جان نقره و بوشن اردی شو بی آوان آدیس گی سوز بوشن ارزان فکشی من دور جان خیات خوان اردی گوشت کسان بر جان لطاف آوان اردال گرمی دلیلو نازر دمه کردام اردی سوز سرماگه آزیز مستان شان فصل و مهار جان آدم بی قرارن ای وهار مزگانی باوان دیداری یارن باروان جور و مهار دلی خوش بکیم اری دل خوشی لناو حافظ کسان بش بکیم اروانا و دام قلانا سیرن نشتو بی آوان ترا خامیان وزم دو سیل یانا یانیان وزم دو سیل یانا یانیان ولا ولا وی شنی و هاران کرفی بلنا و زفار داران یه رنگی خسنت دیاری دوسن دوسان یه یه گوشت و بوسن بانو خودلی کارم مر بکی سرما بیزم سان لدر در بکی سرما بیزم سان لدر در بکی
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
واسمون بین گبی روشش نمیشته هم که یارش خوشگل جاش تو به اشته هم که یارش خوشگل جاش تو به اشته
آی سوزن آی سوزن بالا خش آتو بره مله جیان خوشا تو برکن آتو بره مله جیان خوشا تو برکن
زکیه قیمتیه قیمتیه مدر که بدونی زکیه
بالا خش آتو به
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Məhəbbətin sevdan heç çıxmayır başımdan Sənə bağlı olub duvardır mədəldən Bir an ayrı olmayım sən kimi gözəldən Kimin açıldır ay sənə dilim Sən sən vətənim həm obam elim Ey gözəl diyar sevməli niyar Hicrin demər gözüm qanalar Mən olmasam o gün sal məni də yadına Çin açıldır, ay sənə dilim Sən səl və səni, həm oba benim Ey gözəl diyar, sevməli niyar İçində mənim gözüm qanalar Məhəbbətin sevdan heç çıxmayır başımdan Sənə bağlı olub duvardır mədəldən Bir an ayrı olmayım sən kimi gözəldən Çin açıldır, ay sənə dilim Sən sən vətənim, həm obam elim